من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بحث درباره ای بود که چه باید کرد گناه در زندگی ما نباشد، مخصوصا اگر کسی العیاذ بالله گناه عادت او شده باشد چه باید کرد که از این عادت زشت دست بردارد. عرض کردم راه‌های مختلفی دارد. راه اول و دومش را عرض کردم. راه اول این بود که اگر کسی خود را در محضر ربوبی ببیند، پروردگار عالم را همیشه حاضر و ناظر بداند، معمولا دیگه گناه در زندگی او نیست و آخر بحث رسیدیم به اینجا که عرض کردم در این عالم قوقایی است، در این عالم سر و صدایی است. ما کریم، ما نفهمیم و الا عالم وجود فهم دارد، شعور دارد. لذا نه فقط ما در محضر ربوبی هستیم، نه فقط در محضر مقدس 14 معصومیم، نه فقط ملائکه حاضر و ناظر بر افعال و کردار ما هستند، زمین و زمان، در و دیوار حاضر بر افعال و کردار ما هستند و روز قیامت هم له ما یا علیه ما شهادت می دهند. راه دوم گفتم انسان اگر خود را بشناسد، توجه کند که چیست، توجه کند برای چی به این دنیا آمده، توجه کند که عالم وجود برای او خلق شده، توجه کند به این که انسان می تواند به جایی برسد که به جز خدا نداند. چیزی که مانع از این سیر است، چیزی که نمی گذارد انسان به عالم ملکوت برسد، دو چیز است: یکی گناه و یکی صفت رذیلت. مانع انسان فقط و فقط این دو مانع است. اگه این دو مانع از سر راه انسان برداشته بشه، به هر کجا بخواد میتوانه برسه، حتی تصرف در عالم وجود میتوانه بکنه و به قول قرآن شریف میتوانه تماس با ملائکه بگیره. میتواند به اونجا برسه که ملائکه بیان و بگن ما خادم تو، ما دوست تو، ما افتخار میکنیم که برای تو کار کنیم و کمک کار تو. فقط و فقط صفت رذیله و گناه مانع این که انسان ترقی نکند. انسان توجه به این داشته باشه که گناه سده، گناه گله. صفت رذیله انسان را میخکوب در زمین میکنه، خواه ناخواه مؤثر است برای این که دیگه گناه در زندگیش نباشه و اگر عادت به گناه داره دست از این عادت زشت بردار. راه سومی که بحث امشب است راهی است که انبیا رفتند، راهی است که از زمان حضرت آدم تا خاتم روش اونها بر و ترک گناه دیگران ای بوده، انذار و تبشیر. و به عبارت دیگر اعتقاد به معاد، اعتقاد به قبر و عالم برزخ و محشر و بهشت و جهنم. لذا قرآن شریف رو میبینید هر ورقی که ورق بزنید اسمی از بهشت و جهنم در او هست. شاید ورقی از قرآن نباشد که قضیه معاد در او ورق نباشد. قضیه انذار و تبشیر در اون ورق نباشد. که از نظر علمای علم اخلاق به این میگویند خوف و رجا. یعنی یک کسی که بخواد در راه بیفته، بخواد به یه جایی برسه، باید دلش پر از خوف و رجا باشه. به قول پیغمبر اکرم باید دو چشمی باشه، به یک چشم نظر کند به رحمت پروردگار عالم و بهشتش، به رأفت پروردگار عالم و نعمتهای در دنیا و آخرتش، به یک چشمم نگاه کند به قهاریت پروردگار عالم و جهنمش، به قهاریت پروردگار عالم، به غضب پروردگار عالم و نقمتهای در دنیا و آخرتش. و از نظر علمای علم اخلاق باید خوف ترجیح بر رجا نداشته باشد، رجا هم ترجیح بر خوف نداشته باشد. اگر یک دنیا گناه دارد مأیوس نشود. مأیوس شدن گناهش از یک دنیا گناه بالاتر. فلا تیأسوا من روح الله انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. هر چه گناه داری، هر چه بدی، اما مأیوس از رحمت خدا نشو، که اگه مأیوس از رحمت خدا شدی گناهش در سرحد کفر است. هیچ گناهی در اسلام بالاتر از این نداریم که کسی مایوس از رحمت حق بشه، بگه خدا مرا دیگه نمی آمرزه، من دیگه به جایی نمی رسیم. به عکسش، رجاء فقط، اینم صوفیگریست، اینم افراطگریست، این هم 100% غلط است که انسان همیشه رجا باشه. این هم قرآن شریف می فرماید امن از مکر خداست و اینم گناهش بزرگ، و می فرماید کسی امن از رحمت خدا نباید پیدا کند و اگر کرد اونم گناهش در سرحد کفره. برای این که حالت خوف فقط یأس میاره، انسان رو از کار میندازه، انسان رو بدبخت میکنه. رجاء فقط انسان رو تنبل بار میاره، اون هم انسان رو از کار میندازه. اون که محرکه، اونه که در دل انسان صفت خوف و صفت رجا هر دو حکم فرما باشه. لذا درباره مؤمن قرآن می فرماید تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا. می فرماید مؤمن اونه در دل شب پا میشه، پشت پا به رخت خواب میزنه، در دل شب هم طمع به بهشت و رحمت خدا داره، هم خوف از قهاریت و جهنم خدا داره. و به عبارت دیگر صفت جمال خدا یعنی لطف و عنایت و رحمت، صفت جلال خدا یعنی قهاریت و غضب پروردگار عالم بر دل او حکومت داره. بر دل او فقط رحمت خدا حکومت نداره، این مؤمن نیست، نمیتونه دم کار بکنه، این نماز شب خون نمیشه. بر دل او قهاریت خدا حکم، فقط حکم فرمانی، اینم به جایی نمیرسه، اینم نماز شب خون نمیشه. بر فرضم 10 شب نماز شب بخونه مایوس میشه، از کار میفته. یدعون ربهم خوفا و طمعا، صفت جمال و صفت جلال یعنی عنایت خدا و قهاریت خدا هر دو بر دلش حکم فرماست. قرآن میگه ای به جای میرسه، به کجا میرسه؟ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون. میرسد به یک جایی که هیچ کسی نمیتونه درک بکنه جز به او برسه، در همین دنیا میرسد به این مقام، در همین دنیا میرسد به یک مقامی که به او میگن لقا، به او میگن فنا. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. که این مقام لقا و مقام فنا معناش اینه که هیچ چیزی، هیچ کسی بر دل او حکومت ندارد جز خدا. خدا هم صفت جمالش مثل لطف خدا، رحمت خدا، که مظهر رحمت خدا بهشته، هم صفت جلالش یعنی غضب و قهاریت خدا که مظهر قهر خدا جهنمه. هر دو بر دلش حکم فرماست. اگه این حالت برای کسی پیدا بشی، مسلم دیگه گناه در زندگیش نی. اگر حالت یأس پیدا کنه گناه میکنه. بعض اوقات میرسه به اینجا میگه ما که به قول عوام زیر آبیم، چه یک نی چه صده. حمید ابن قحطبه رو میدیدن روزش داره میخوره، بهش میگفتن چرا روزتو میخوری؟ میگم ما که زیر آبیم، چه یک نی چه صد نی. بعد گفت من 60 نفر سید کشتم. اومدن خدمت امام صادق سلام الله علیه، به امام صادق گفتن، امام صادق فرمودن این حالی که براش پیدا شده از 60 نفر سید کشتن گناهش بزرگتره. برای این که این حال یأس آدم رو میکشونه به تنبلی، آدم رو میکشونه به گناه. لذا یأس فقط نه، یعنی خوف فقط نه، برای این که یأس میاره. رجا و امید فقط نه، اینم کار مؤمن نیست، اینم تنبلی میاری، اینم بهش میخواد بدون کار کردن. بهش میخواد شفاعت اهل بیت، میخواد بدون شباهت داشتن به اهل بیت. شفاعت موسی بن جعفر میخواد بدون شباهت به موسی بن جعفر و زندانش و عباداتش. اینم یه آدم لوس نونوره، تنبله، به درد نخوری از کار برمید. همه انبیا مخصوصا پیغمبر و قرآنش برای ای اومده. لذا شما ببینید هر کجا که اسم جهنم است فوراً اسم بهش میاد جلو. هر کجا که نعمتهای جهنم است فوراً نعمتهای بهش میاد جلو. دعاهای ما هم اینجوره. شما مخصوصاً این دعای کمیل رو که دعای خوبی، من در همین شرح تفسیری که بر دعای کمیل کردم اونجا ادعا کردم، الانم در میان شما عزیزان ادعا میکنم، اونجا گفتم که دعای کمیل سند داری. اگر کسی شک در سندش کند و بگه مال علی نیست، من با او تحدی میکنم. من به او میگم مثل دعای کمیل همشدن نصفیش بیار. اگه کسی افرادی جمع بشن و بخوان سلس دعای کمیل رو بیارن، مثل دعای کمیل سلسش رو بگن، مسلم نمیتون. از همین راه پی میبرین مال علی. شما این دعای کمیل رو مطالعه کنین، میبینیم مولا امیرالمؤمنین وقتی میفته در عذاب و نقمتهای جهنم و داود علی بلند میشه از گریه و زاری، ناگهون اون حالت رجاء امیرالمؤمنین، اون صفت جلال خدا که بر دل علی حکومت داره برمیگرده. میگوید خدایا، اما ایران میدونم که اگر کافر نبود اصلا جهنم خلق نمی کردی. بردن و سلاما، اصلا جهنم نظیر آتش که برای نوح بردن و سلاما شد، اینم بردن و سلاما بود. همون وقتی که از قهاریت خدا صحبت می کند فوراً بر می گرده به جمال خدا، به اسماء جمالیه، به رأفت خدا، به لطف خدا، به عنایت خدا. دعای ابو حمزه سمالی در وسط دعا می‌فرماید امام سجاد: خدایا وقتی به تو نگاه بکنم و رأفتت طمع می کنم، وقتی به خودم نگاه کنم و تقصیرم و قصورم ناامید میشم. یعنی خدایا صفت جمال تو، صفت جلال تو، یعنی خوف و رجا بر دل من حکم فرماست. دوتا با هم یه چیز شدن و اون محرک برای منه و من خیال میکنم این محرک بهتر از محرک اول و دوم باشه. لذا گفتم اصلا کار انبیا همینه، کارشون انذار و تبشیره. لذا قرآن مدعی است که این محرک است و حسابی جلوگیر. در سوره قیامت میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم: لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ايحسب ان لن نجمع عظامه ايحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلا قادرين على ان نسوي بنانه بل يريد الانسان ليفجر امامه. می فرماید معاد چیزی نیست که کسی منکر او بشه. عقل انسان، وجدان انسان حکم می کند معاد هست، اونم معاد جسمانی. ما قدرت داریم که این انسان رو بسازیم ولو پوسیده شده باشد، حتی اون خطهای سر انگشتش را. بعد می‌فرماید می‌دونی چرا بعضی منکر قیامتن؟ برای اینی که می‌خوان جلو باز باشه. اگه منکر قیامت، دلش منکر قیامت نی، وجدانش منکر قیامت نی، عقلش منکر قیامت نی، چون میخواد جلو باز باشه پا میذاره روی اعتقاد به معاد. انسان میخواد در زندگیش گناه باشه، جلوگیر نداشته باشه. اون بعد حیوانی انسان میخواد هر کاری که دلش میخواد بکنه، جلوگیر نداشته باشه. معاد جلوگیره، لذا چون معاد جلوگیره، معاد رو، اعتقاد به معاد رو زیر پا میذاره. این جمله بل یرید الانسان لیفجر امامه بحث ما را به ما میفهمانه. بهشت و جهنم، توجه به قبر و نعمتهاش، به قبر و مصیبت‌هاش، به عالم برزخ و خوبی و بدی‌هاش، به عالم محشر و این که برای بعضی 50,000 سال و برای بعضی آن، به جهنم و اون همه مار و عقرب و آب جوشانش، به بهشت و اون نعمتهای زنده اش، اون حورالعین توافق اخلاقی اش، و بالاخره بهشت و اون رحمت پروردگار. توجه به این دیگه نمیذاره انسان گناه بکنه. وقتی که گناه جلو میاد، به یاد ای بیفتد از کجا امشب شب اول قبر من نباشه؟ اگه امشب شب اول قبر باشد وضعم چجوری؟ گناه بدبختی میاره در قبر. اگه کسی مثلا برای نماز شب پا نمیشه، حال نداره پاشه، خب یکی از راهاش همینه، بهترین راهاش، وقتی میخواد بخوابه به یاد این که الان اگه مرا تو قبر بذارم، تو قبر گذشته بودم، نماز شبی که به فریادم میرسه، نماز شبی که برام حورالعین میشه، نماز شبی که برام باق میشه، نماز شبی که برام رفیق خوب میشه، خواه ناخواه محرک عجیبی میشه براش این که پاشه برای راز نیاز با خدا. بلکه قرآن مدعیست نه فقط اعتقاد به معاد، میگه ظن به معاد، مظنه به معاد، صد دست برای انسان دیگه نمیذاره انسان گناه بکنه. میفرماید ویل للمطففین، بسم الله الرحمن الرحیم، ویل للمطففین الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون و اذا كالوهم او وزنوهم يخسرون الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم. وای به کم فروش، وای به اون کسی که وقتی میخواد بگیره زیاد میگیره، وقتی میخواد بده کم میده. وای به اون کسی که اجیره اما کمکاری میکنه. وای به اون کسی که به حق خودش قانع نیست. وای به اون کسی که توقع بی جا از جامعه داره، از مردم داره. بعد میفرماید آیا این گمون نداره که معادی هست؟ الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم، این گمان نداره که معاد هست؟ این آیه به ما چی میگه؟ این آیه به ما میفرماید بحث امشب مظنه‌اش جلوگیره، نه یقینش. یقینش دیگه صد حسابیست برای این که انسان دیگه گناه نکنه. مظنه‌اش، گمان به بهش، گمان به جهنم، گمان به جهنم و اون نقمتهاش، گمان به بهش و اون نعمتهاش، همین گمان انسان را وامی دارد که دیگه گناه نکنه. اگر یه ظرف غذای لذیذی در مقابل شما گذاشته شده، یقین دارید یه مقدار زهر در این غذاست، نمیخورید. احتمالم بدی یه مقدار زهر در این غذاست، نمیخورید. قرآن میگه این اعتقاد رو کامل کن، اعتقاد خوف و رجا کامل کن، دیگه خواه ناخواه حکومت پیدا میکند، صفت جمال خدا، صفت جلال خدا بر دلت سدی میشه برای اینکه گناه نکنی، محرکی میشه برای اینکه اهمیت به واجبات بدی، بلکه محرک میشه برای اینکه مستحبات الهی رو هم به جا بیاری. لذا تقاضا دارم از شما عزیزان، این آیاتی که مربوط به جهنم است خیلی داغ
و آیاتی که مربوط به بهشت و شفاعت و رحمت است خیلی داغ، اینا رو یادداشت کنید. مخصوصا اگر علیاذ بالله یک کسی در جلسه باشد که این عادت به گناه داشته باشه، بعض اوقات میشه، مثلا عادت داره این که به زن نامحرم نگاه شهوت آمیز بکنه، بعض اوقات اینجور هست، پناه بر خدا. این نفس انسان همینطور که گاهی عادت پیدا میکنه، هروئینی میشه، بافوری میشه، سیگاری میشه، گاهی عادت پیدا میکنه زشتر از هر سه گناهکار میشه. این از آدم هروئینی خیلی بدتره، چنانچه به حال آدم هروئینی باید گریه کرد، به حال کسی هم که عادت به گناه داره باید گریه کرد. پس این بهترین راهش اینه آیات عذاب رو هی مرتب تلقین کنه، هی مرتب تکرار کنه. مثلا اون آیات داغ مربوط به عذاب، قرآن می فرماید جهنم آتشش هم پوست می سوزاند، هم استخون می شکند، هم دل می سوزاند. آتش دنیا فقط پوست بدن می سوزاند، اما آتش آخرت جهنم اینجور نیست، پوست می سوزن. قرآن می فرماید کلما، این آیه رو مثلا کسی که عادت به گناه داره یا می خواد دیگه گناه تو زندگیش نباشه، این آیه رو در نظر بیگیره، همیشه تلقین کنه به خود، کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوق العذاب. یعنی در جهنم پوست و گوش می سوزه، فوراً پوست و گوش رویده میشه. هرچه پوست و گوش می سوزه دو دفعه پوست و گوش رویده میشه. برای چی؟ برای اینکه عذاب الهی رو دائماً بچشه. خب این آیه میگه آتش جهنم پوست و گوش می سوزانه. در سوره همزه میگه نه فقط پوست و گوش میسوزاند، استخون میشکند. ویل لکل همزه لمزه الذی جمع مالا و عدده یحسب ان ماله اخلده کلا لینبذن فی الحطمه. می فرماید وای به کسی که غیبت می کند پشت سر مردم، وای به کسی که عیب جوست. ای عزیزانی که عادت دارید به غیبت کردن، انشاءالله در جلسه ما نیست، اما پیغمبر می فرمود در دوره آخر زمان افرادی بیان که اینا عادت دارن به غیبت کردن، نقل مجلس اینها غیبت. اگه مجلس اینها غیبت نداشته باشه اینها شیرینی تو جلسه ندارن، نقل جلسه اینها عیب جوییست. قرآن میگه وای به کسی که غیبت کنه، وای به کسی که زخم زبون بزنه، عیب جویی کنه، وای به کسی که دلبستگی به پول این دنیا، دلبستگی به ریاست و جاه این دنیا داشته باشه. بعد میفرماید گمون میکنه این دنیا میتونه اینو نگاهش بداره؟ کلا اینطور نی، دنیا نمیتونه نگاهش بداره. این می افتد لینبذن فی الحطمه، این در روز قیامت می افتد برو در اون آتشی که استخون می شکنن. خاتمه یکی از اسماء جهنمه. جهنم را خاتمش میگن برای اینکه تبره، چنانچه تبر چوب می شکند آتش جهنم استخون می شکند. استخونها را در هم می کوبند. لینبذن فی الحطمه و ما ادراک من حطمه نار الله الموقده التي تطلع على الافئده. یاد میدونی حطمه چیه؟ حطمه فقط اون نیست که استخون میشکنه، جهنم اونی که دل میسوزانه. یعنی آتش جهنم زنده است، روح داره، حرف میزنه. آتش جهنم با جهنمی ها حرف میزنه، در حالی که میسوزانه زخم زبون میزنه، در حالی که میسوزانه جسم را میشکند، استخون رو سرایت میکند و دل میسوزانه، روح میسوزانه. آتش فراق دیدی چقدر سخته؟ آتش رسوایی دیدی چجور سخته؟ یک کسی رسوا شه، علیاذ بالله، یک کسی رو بیارن در میان مردم رسواش کنن، در اون حال میبینی چه حالی داره؟ این نشانه از آتش جهنمه. یک کسی رو که در وسط مردم دارن رسواش میکنن، این جسمش نمیسوزه، تازیانش نمیزنن، جسمش کتک نمیخوره، روحش داره میسوزه. این نشانه است از آتش جهنم. آتش جهنم علاوه بر این که جسم میسوزاند، استخون در هم میشکند، دل میسوزاند. نار الله الموقده، ناریست از غضب خدا سرچشمه گرفته است، الذی تطلع علی الافئده، که این نه فقط پوست می سوزانه، اشراف بر روح و دل پیدا می کنه. وقتی که می خواد مثلا العیاذ بالله نگاه به نامحرم بکنی، فورا این آیه رو بخونی، بگه نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، آتش جهنم رسوا می کند، دل می سوزاند. آتش جهنم سرزنش می کند و می سوزاند. آتش جهنم اشراف بر دل پیدا می کند. آتش جهنم استخون می شکند. آتش جهنم پوست و گوش می سوزاند. خیلی مؤثره، مخصوصا تلقین کنه. اما در حالی که این طور تلقین می کند به خود، رأفت رحمت و رحمت پروردگار عالم را هم در نظر بگیر. یعنی مثلا وقتی نگاه به نامحرم جلو میاد، فورا به فکر ای بیاد که حیف نیست من یه نگاه به نامحرم بکنم و بیچاره بشم، حورالعین از دست من گرفته بشه، حورالعین دیگه به من ندن، حیف نیست. در روایات میخوانیم بعضی ها جهنم میرن چون کارهای خوب کردن، هم بهش اونجا قصر دارن، حورالعین دارن، 100 سال حورالعین منتظر اینه، این حورالعین اینا رو تو جهنم میبینه که منتظرشن، این قصرها رو میبینه که منتظرشن، قصر اونجا حرف میزنه، قصر اونجا شعور داره. بگید حیف نباشید یه نگاه به نامحرم مورد غضب خدا بشن. اما در همون حال رأفت خدا رو در نظر بگیر. این روایت خوبی است. در قدسیات می‌فرماید که من رحمت رو صد قسمت کردم، یک قسمتش رو دادم به عالم وجود، تمام جاذبه ها از این یک قسمت رحمت پیدا شده، حتی جاذبه کاه و کهربا، حتی جاذبه آهن ربا، حتی جاذبه منظومه شمسی و منظومه های شمسی، حتی جاذبه و عطوفت مادر راجع به فرزندش، عشقها چه تکوین، چه در انسان، چه تشریح، همه و همه از اون یه قسمت رأفت و رحمت پیدا شده. بعد فرموده 99 قسمت رحمت رو گذاشتم برا خودم، اونم در روز قیامت. خب این خیلی امیدوار کننده است، خیلی. این صفت جمال خداست. از امام صادق پرسیدن که اون آیه ای که خیلی امیدوار کننده است در قرآن چیه؟ فرمود ان الحسنات یذهبن السیئات، یعنی در حالی که اون آیه عذاب که گفتم تلقین کنه، در نظر بگیره، یادداشت کنه، اما این ان الحسنات یذهبن السیئات رو هم در نظر داشته باشه. یکیش نمیشه بگوید نماز، نماز حسابی گناه ها رو میبره. اقم الصلاه طرفی النهار و زلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات، یعنی نماز بخون. اول صبح نماز بخون، آخر روز نماز بخون، شب نماز بخون، مخصوصا در دل شب نماز بخون، برای این که نماز گناهان رو می‌آمرزه، گناهان رو می‌بره. به اندازه، تا ببینیم چه نمازیه. نماز اگه مقبول پروردگار عالم بشه، هر گناهی داشته باشه می‌آمرزه. لذا روایت داریم هر کسی دو رکعت نماز از او قبول بشه آمرزیده است. اگه دو رکعت نماز از او قبول بشه، یک حاجت مستجاب داره، مسلم قطعا دعاش مستجابه. تا برسه به نمازهای معمولی، بالاخره اینم همین نمازهای معمولی که خضوع نداره، خشوع نداره، اما صحیحه، اینم مثل آبی که چرک میبره. بله، اگر کدورت ها رسوخ در دل کرده باشد، این نمازهای معمولی نمیتونه ببردش، ولی علی کل حال این تأثیر داره. این آیه شریفه در نظرش بشه، ولسوف یعطیک ربک فترضی، این خطاب به پیغمبر، پیغمبر روز قیامت تو خوشنودت میکنی. امام سجاد میفرماید پیغمبر راضی نمیشه بهش بره اما یکی از امتش در جهنم باشه، راضی نمیشه. لذا تا همه رو بهش نبره، خودش بهش نمیره. در حالی که این آیه رو تلقین میکند، بعد بلا فاصله بگد اما در قرآن که پیغمبر روز قیامت نفرین می کند به بعضی از همین امه، و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، میگه ای خدا اینا پشت پا به قرآنم زدن، به قرآنم عمل نکردن، خدایا بازخواست مرو، بازخواست قرآنمو از این مردم بکن. اون آیه رو تلقین کنه، این آیه رو تلقین کنه، دو با هم یه حال بین خوف و رجا براش پیدا بشه، میشه محرک. مخصوصا آیات توبه را ان شاء الله به خواست پروردگار عالم لطف حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف در آخر بحث که میخواییم وارد گناهان کبیره بشیم بحث توبه را مفصل میکنن. اما شما ببینید گناه هرچه بزرگ، گناه هرچه فراوان، اگه تلاطم درونی برو کسی پیدا شد حتما اون تلاطم درونی پرونده سیاه رو نابود میکنه، حتما. معنا ندارد یه کسی بگوید که خدا مرا دیگه نمیامرزه، این نمیشه. اگه موفق به توبه بشه گناه هرچه بزرگ، گناه هرچه فراوان، پرونده سیاه معدوم میشه. نه فقط پرونده سیاه معدوم میشه، قرآن میگه پرونده سیاه معدوم میشه، به جای او یه پرونده درخشان میاد که اون پرونده درخشان ثواب توبه است. میفرماید الا من آمن و عمل عملا صالحا الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. میفرماید گناهکار در جهنمه، خار و سرفکنده در جهنمه، مگر اینکه توبه کنه، مگر اینکه پشیمان بشه از گذشته، اصلاح کند خود رو، آماده بشه برای بهش، آماده بشه برای رحمت خدا. میفرماید اگه ای شد دیگه پرونده سیاهش نابود میشه. فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات، پرونده سیاه نابود میشه، به جای او یه پرونده درخشان میاد. این پرونده درخشان سرتاپاش چیه؟ ثواب توبه. لذا در اسلام عبادتی بالاتر از ثواب توبه نمیتونید پیدا کنید. از حج ثوابش بالاتر، از زیارت ابی عبدالله الحسین ثوابش بالاتر، از نماز اول وقت ثوابش بالاتره، از نماز شب ثوابش بالاتره، از خدمت به جامعه ثوابش بالاتره، و بالاخره هر چه در اسلام فرض کنید ثواب بالاتر از اون، از شهادت ثوابش بالاتره. بالاتر از شهادت چه ثوابی؟ ثواب توبه. و اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم. یعنی پیغمبر اگر گناهکار اومد توبه بکنه اول سلام مرا بهش برسون، بهش بگو باریکلا، سلام، خدا به سلام میرسونه، برای این که اومدی بگی خدا خدا خدا، برای این که اومدی بگی بد کردم بد کردم بد کردم. لذا آیات مربوط به بهش رو، آیات مربوط به شفاعت را، آیات مربوط به توبه را، از هر کدام یکی، همین دو تا آیه که خوندم، این را یه جا جمع کن، در فکرش جمع کن. آیات مربوط به جهنم رو و اون نقمتهاش، آب جوشانش، قلهاش، زنجیرهاش، جهنمی که می سوزاند می شکند دل می سوزاند. این آیاتم جمع کنی هی مرتب تلقین کنه بخون، صبح به صبح بخون، در راه بخون، شب به شب بخون، مخصوصا در وقتی که گناه جلو میاد. هر دو را، هم اون آیهی که مربوطه به رجاست هم اون آیهی که مربوطه به خوفه، دوتا را بخونه. یه سد محکمی میشه براش، کم کم از همین راه عادت زشتش از بین میره. علاوه بر این که عادت زشتش از بین میره، ملکه عدالت هم براش پیدا میشه، دیگه میرسه به اونجا که به طور ناخود آگاه، به طور خودکار، دیگه گناه در زندگیش نیست، دیگه گناه نمی کنن. اینم راه سوم. راه چهارم راه مراقبه است. انشاءالله برای شب جمعه آینده و امشب از دو جهت باید یه ذکر مصیبتی هم بکنیم، چنانچه انشاءالله شب جمعه آینده هم جلسه هست و باید از دو جهت جلسه باشد و ذکر مصیبتی بشه. یک جهت این که این هفته وفات حضرت زهرا، شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، این که خیلی حق داره به اسلام، حق داره به شیعه. اول کشته رو زهرا دادی برای شیعه، بعدم خودش رو فدای شیعه کرده، فدای اسلام کرده، فدای مذهب کرد. از این جهت باید امشب دو سه کلمه مصیبت بخوانم و باید جلسه باش. شب جمعه آینده هم همچنین باید باش. از یه جهت هم ادعی رفتن جبهه، شما عزیزان پشت جبهه هستی و شما باید کار کنید، باید پشت جبهه کار کنید. یه حال اضطرابی هم برای همه راجع به این جنگ پیدا شد و گریه ها باید این حال اضطراب رو، این حال الجا را به یه جایش برسن. لذا امشب شب جمعه آینده برای جبه همون ببینیم میتونیم از حضرت زهرا پیروزی در این ماه که مربوطه به زهراست بگیریم. و میتونی، شما میتونی. من بارها گفتم، با کمال صراحتم میگم، من هیچ قابل نیستم، من نمیتونم، اما شما میتونی، جلسه میتونی. و بارها به شما هم گفتم که جبهه به شما خیلی امید داره. لذا حتی دیشب بود یا دو شب قبل بود به من تلفن کردن، گفتن که اگه درس ها تعطیله جلسه اخلاق حتما باشه، برای این که این پشت جبهه است، برای جبهه باشی. لذا عزیزان در جبهه خواستن که این جلسه باشی، درس‌ها تعطیله، همون میگن این جلسه باشی، میگن شب جمعه آینده هم باشی. بعضی از بزرگانم به من تلفن کردن گفتن جلسه اخلاق حتما باشی. از همینها جا پی میبریم که به این جلسه شما امید دارم، دیگه شما اید و امید مردم، دیگه شما اید و رأفت حضرت زهرا، دیگه شما اید و لطف آقا امام زمان، دیگه او باید نظر لطفی کنه. ای آقا امام زمان، ما اگه قابل نیستیم اما سرباز توی، ای آقا امام زمان، اگه جلسه ما لیاقت برای زهراتو نداری اما لطف زهرا لیاقت ای رو دارد که نظر لطفی به این جلسه کن. آقا امام زمان، اگر ما لیاقت نداریم اما جبهه به ما امید داره، این عزیزان تو جبهه به ما امید دارن، به ما میگن درسا که تعطیله جلسه شب جمعه باشه، برای این که این کمک پشت جبهه برای جبهه است. ای خدا، به اون کسی که اول شهید را داد برای شیعه، به اون کسی که دو سه روز از مرگ باباش نگذشته بود که اول شهید رو داد، خودش به سلمان فارسی گفت سلمان در را آتش زدن، در نیم سوخته شد، در را شکستن، نامحرم وارد خانه شد، مردهای با غیرت میدونید چی میگن؟ گفت سلمان نامحرم وارد خانه شد، برای اینکه نامحرم نبیند مرا رفتم بین در و دیوار. رفتم پشت در، متوجه شدن که من پشت درم، گفت سلمان در رو فشار دادم، من بین در و دیوار گیر کردم، فرمود سلمان بالای در صورتم رو مجروح کرد، میخ در استخونهای سینم رو در هم شکست، گفت سلمان پایین در محسنم رو سقط کرد، اول شهادت داد محسنم رو سقط کرد، اون عارف بزرگ، اون آیت الله عظمای بزرگ، مرحوم کمپانی، مرحوم اصفهانی در اشعارش میگه از من نپرس که با سینه زهرا چه کردم، میگه اگر میخواهی مرحوم آیت الله بزرگ، مرحوم آیت الله صدر هم در اشعارش همین رو میگه، میگه از من نپرد که سینه جدم زهرا رو چه کرده، اگر میخوایی بپرسی از میخ در بپرس که از میخ در بپرس که با سینه زهرا چه کردی، از پایین در بپرس با محسن زهرا چه کردی، من نمیدونم اما مرسی خونه ها میگن معمولا ماها وقتی که بیچاره بشیم میگیم یا علی به فریادم بره، اما زهرای مرضیه نگفت یا علی، گفت فزه فزه به فریادم بره، میگن چرا گفت فزه، میگن برای این که دیگه حال زن میخواد، فزه میخواد برای این که محسن سقط شده است، احتیاج به فزه خادمه دارد. اما یجیب الماء و تر اذا دعاه و یکشف السوء، جبهه رو فراموش نکنید. اما یجیب الماء و تر اذا دعاه و یکشف السوء. گرفتاری ها مخصوصا گرفتاری های انقلابمون رو فراموش نکنید. اما یجیب الماء و تر اذا دعاه و یکشف السوء. مریض ها رو مخصوصا مریض های منظور رو، معلولین و مجروحین رو فراموش نکنید. اما یجیب الماء و تر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب الماء و تر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب الماء و تر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب الماء و تر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب الماء و تر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب الماء و تر اذا دعاه و یکشف السوء. خدا به عزت و جلالت قسمت می دهیم، خدا به پهلوی شکسته زهرا قسمت می دهیم، صفات انسانیت، حالت تنبه، نورانیت دل، توفیق عبادت و بندگی و ترک معصیت، توفیق علم یابی، علم جویی، حقیقت یابی، حقیقت جویی، توفیق وظیفه شناسی، عمل کردن به وظیفه، به همه ما عنایت فرما. آمین. خدا به شهید زهرای عزیز، به محسن سقط شده زهرا قسمت می دهیم این آتش جنگ رو هر چه زودتر بر نفع اسلام، بر نفع انقلاب خاموش فرما. عزیزان در جبهه را امیدشون را ناامید مفرما. خدا به حقیقت زهرا قسمت می دهیم حوائج همه مسلمان ها، مخصوصا حاجات منظورین اهل مجلس ما عنایت فرما. خدا به مریضی زهرای مرضیه و اون حالاتی که در حال مریضی داشت قسمت می دهیم دردهای بی درمان ما، دردهای اجتماع ما، دردهای ظاهر و باطن ما، معلولین و مجروحین ما، مریضهای اسلام مخصوصا منظورین شفای عاجل عنایت فرما. خدا به حق حضرت زهرا قسمت می دهیم این انقلاب و رهبر عظیم الشأن انقلاب، افراد در جبهه جنگ، سرحدهای ما ایران، در پناه امام زمان از همه آفات و بلیجات حفظ فرما. خدا تو می دانی که عالم پشت به پشت یک دیگر کرده است برای اینکه ما را زمین بزند، به حقیقت زهرا که کمککار امیر المؤمنین بود و توانست علی را و مذهبش را بلند کند، خدا این انقلاب را از شر اشرار محفوظ بدار. خدا به حق حضرت زهرا سلام الله علیها قسمت می دهیم دست ما را در دنیا و آخرت از دامان قرآن و اهل بیت کوتاه مفرما. و عجل اللهم فی فرج مولانا. آمین.